بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به عنوان مقدمه باید عرض کنم چند نکته را عزیزان مستحضر باشند. یک، اون کس که دغدغه به ثمر رساندن زندگی به کاری نکشاندش، راستی چگونه زندگی می کند؟ و آن کس که میخواهد درست زندگی کند، چگونه مطمئن میشود به درست زندگی کردن خود؟ و آن کس که میخواهد مطمئن باشد به درست زندگی کردن، آیا راهی جز راه معصومین سلام الله علیهم را برای کل زندگی برمیگزیند؟ مگر نه این است که باید تمام لایه‌های روح را تغذیه کرد تا از کمال انسانی باز نمانیم؟ و مگر نه این است که راه بردن هر لایه‌ای به سوی کمال در ازای ضایع نکردن لایه دیگری از ابعاد روح انسانی ممکن است؟ راستی چه کسی جز ائمه معصومین چنین راه بردنی را می توانند بر ما بگشایند؟ نکته دوم، این که در مباحث مطرح شده در نوارها همه همتان است که از طریق قرآن و ائمه معصومین سلام الله علیهم اولا ابعاد انسانی خود را بشناسیم و نکند خدای نکرده با شنیدن هر بعدی از ابعاد دیگر غافل شویم. ثانیا سخت خود را در اختیار این معصومین در علم و عمل قرار دهیم تا از ثمره لازمه زندگی محروم نمانیم. نکته سوم، این که نوارها را می توان به سه نوع تقسیم کرد. یکی نوارهای تفسیر قرآن و یکی نوارهای شرح نهج البلاغه و یکی نوارهای مربوط به موارد خاص و بحثای سلوکی. اما اون چه در کلیه نوارها به چشم می خورد روح استمرار برای یافتن نکته ای عمیق‌تر از اون چه در ابتدا هر انسانی می داند. ولذا ارزش مباحث وقتی روشن می شود که خود را در دراز مدت، این نکته را التفات بفرما، که خود را در دراز مدت در اختیار مباحث قرار دهیم تا طرحی برای کل شخصیت خود بیابیم و قدمی فراتر از آنچه هستیم برداریم و در یک کلمه دستمان را به مطالب بدهیم و بالا برویم، نه این که پای مطالب را بگیریم و پایین بکشیم. نکته چهارم این است که برادر و خواهران، باید با نوارهای قرآن و نهج البلاغه زندگی کنند. چطور زندگی کردن برای انسان انتها ندارد و همواره در صدد به محتوا رساندن زندگی میخواید باشید؟ همینطور اونس داشتن با نوارها باید عین زندگی کردن برامون باشه تا انشاءالله پس از مدتی طولانی به چیزهای نایل شویم که فقط اون که رسیده است می فهمد که ضرر نکرده است. عمده دقت و استمرار است که نتیجه بخش است. همینطور موسمیه نگاهی بکنیم این کار ازش نمیاد یا کم ازش کار میکنیم. نکته پنجم این است که اگر این دشت طولانی را میخواهی طی کنی، هفته ای یک نوار از قرآن و یک نوار از نهج البلاغه کافی است و به ترتیب تاریخ مباحث آنها را پیگیری کنی. اگر بتوانید پس از چند نوار یاد داشتایتان را با دوستان مباحثه کنید، انشاءالله نتیجه بیشتری میگیرید. اون نوارهای سلوکی و اخلاقی خب جنبش جداست و باید با برنامه دیگه ای کار کرد. انشاءالله که موفق باشید.
بسم الله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتظرین. بسم الله الرحمن الرحیم. حم میم عین سین قاف کذالک یوحا الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن و الملائکة یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم. بحث به لطف الهی بناست در آیات سوره مبارکه شورا باشد. فرمود ها میم عین سین قاف. علامه طباطبایی رحمت الله علیه تنها جایی که راجع به حروف مقطعه یه مختصر سخنی فرمودن در سوره شوراست. ما هم هر جا بحث می شد بحث اون این بود که در سوره شورای عرایزی رو خواهیم داشت. یکی از نکات مهم اینه که بالاخره این حروف مقطعه یعنی چی؟ یه مرتبه تو قرآن داریم، یعنی اینجوری خدا با پیامبر حرف می زدن دیگه، که مثلا بسم الله الرحمن الرحیم الف لام می، بعد شروع می کردن بحث کتاب را بکنن که ذالک الکتاب لا ریب. خب این سوال هست، کارای زیادی هم شده است، یه دانشمند مصری مفصل هم کار کرده، ولی اون چه که میشد باش به واقع روبرو شد اینه که یک رابطه‌ای بین محتواهای سوره ها و این حروف هست. اینو میشه فهمید. حالا خود حضرت علامه اینو کاتی گفتن عرض میکنه، اما این که آیا همین حدس یا بیشتر، مسلم اون مفسرینی هم که میگن یه رمزی بین پیامبر و خداست که از طریق این حروف مقطعه اون رمز آشکار میشه، یعنی نهایتا میخوام بگن رمز بین خدا و پیامبر است، خیلی معلوم نیست چیه. یه نکته ای که تقریبا در تمام این قرآن در سورایی که با حروف مقطعه شروع میشه به چشم خوره اینه که بعدش راجع به کتاب صحبت میشه، حالا یا به اسم وحی مثل اینجا، یا مثل کتاب تلک آیات یاسین و القرآن الحکیم الف لام میم ذالک الکتاب. معلومه از آخرش یه رابطه ای بین این حروف مقطعه و طرح خود کتاب هست. اینه که اون مفسرینی هم که اینا میگن بیراهه نمیگن، که میگن داره خدا میگه ببینین با همین حروف که حروف عادیان من این قرآنو با این همه معنا نوشتم. اینم که خب حرفی است که شاهد بعدی نداریم تو قرآن ازش. اون نکته را یادتون باشه که قرآن وقتی دست خداست تمام کلمات و معانیش به واقع دست خداست، وقتی خلیفه اول اومد و امیرالمومنین علیه السلام حذف شدند، حضرت در اولین جلسه بنا به اقتضای خطبه خوندن. این خطبه هیچی نقطه نداره. دو تا نکته اینجا روشن میشه. اولا میخواستن به اینا بگن که شما خیلی جای غلطی اومدید. از خطبش خیلی هم عجیبه. حالا من میخوام شاهد بیارم، اگه نه هیچ نهایتا نمیخوام تو این قسمت نظر بدن. خب یعنی چی؟ یعنی شما که اومده نشستین به عنوان این که نایب پیامبرید، ببینید اصلا قابل مقایسه ای با اون کسی را که پیامبر تصریح کرده؟ خب خیلی عجیبه. شاید حضرت جای دیگه هم میخوندن، اما این که اینجا یه مرتبه یه خطبه فل بداهه با اون همه معانی، که چی هم نقطه نداره. این اون چیزی که تو اون شرایط تاریخی بوده است. اما یه چیزی که ما حالا گیرمون میاد که ببینید نه خدا، یه ولی خدا چقدر حروف دستشه. ما واقعا وقتی میخوایم حرف بزنیم دیگه حساب اینه نمی کنیم که آنه حرف نمی که چند تا نقطه باید داشته باشه. ما میخوایم واقعا یه چیزی بگیم، معانی درونمون رو بگیم. تازه خیلی هنرمندیم اگه بگیم. ما همین هم دستمون نیست. واقعا گاهی شده از ما یه چیزی گفتیم، بعد که دقت کردیم اون که میخواستیم بگیم غیر اونه که گفتیم، در ما ناتوانی. حالا شما در نظر بگیرید ولی خداست، اینقدر تواناست که چی بگم، که بتونه یه حرف رو از اول که داره میخواد بزنه، میخواد حرف بزنه، نمیخواد که بی نقطه حرف بزنه، میخواد حرفش رو بزنه. این همه تسلط، اصلا تصورش هم یه خورده بکنید اینا یه چیزاییه. اینا من به عنوان شاهد برای این آوردم که علامه این نکته را خوب میگن. میگن آقا ما میبینیم یه رابطه ای بین این کلمات، این حروف و محتوای آیات هست. اینا میفهمی. یه مثال میزنن، مثلا اگه یه سوره ای با الف لام میم شروع شده باشه، خب محتواش مشخصه. اگه یه سوره ای الف لام میم نداره، را داره، میبینید یه محتوا دیگه داره. اگه یه سوره ای الف لام میم را داره، هر دوتا محتوا را داره. اتفاق فرمودین چی شو؟ یعنی اون سوره ای که الف لام میم داره قشنگ مشاهده. مثال اگه بزنین، اگه این سوره ای که الف لام میم داره راجب معاد، حیله یهود و جهاد بحث میکنه، خب هر جا الف لام میم تو اول سوره هست این سه تا را داره. اگه یه سوره هست که را داره، یعنی اوناش که داره که خب یه را اضافه داره، شما میبینید این را که داره یه موضوع جدید داره، مثلا راجع به احسان والدین. حالا اون سوره ای که الف لام میم را داره، هم اون سه تا را داره، همون را را داره. حالا شما حساب کنید، خدا اول که حرف زده است فقط گفته است الف لام میم، ولی داره میخواد بفرماد که ما تمام این حرفا اینقدر دستمونه که از اول رابطه ای بین این کلمات هست، این حروف هست و محتوا. اون دانشمند مصری کار بزرگی کرده است، منم خوب مطالعه کردم، که میگه رابطه ای از نسبت بین این حروف و خود حروف قرآن هست. مثلا میگه اگه یه سوره ای را داره، راوای تو این سوره نسبت خاص داره. یعنی خیلی هم وقت گذشته، ولی حقیقتش من نتونستم مطمئن باشم این حرفی که این کاری که ایشون کرده است رو قلب من مطمئن نشد. وقت گذاشتیم نگاه کردیم، هم از المیزان هم بعد خود اون نوشته اون آقا رو من گیر آوردم نگاه کردم. اینه که حرف، نمیخوام بگم خیلی بیراه هست، حرف عجیبی هم هست، شاهدم زیاد ایشون آورده است، اما من قانع نشدم که بشه اینا پای قرآن گذاشت. یعنی الان شاهدم من قانع نشدم، چون خیلی ها این رو مطرح میکنن، ما نه، ما اونجور که قانع بشیم رو این قانع نیست. پس در نهایت این جمله علامه است که پس دو قسمت، یکیش همین که عرض کردیم نسبتی بین محتواهای قرآن و این حروف مقطعه هست. ایشون اینا روشن نکردن که این چه نسبتی است. این دیگه یه کاری است که ما مثلا وقت باید بذاریم که مثلا اگه الف لام میم هست بیان ببینیم چند تا موضوع هست. خب حالا ایشون فقط میگن نسبت هست، اما وقت زیادی میخواد که بگم الف لام میم توی سوره که چند تا موضوع هست. تو اون سوره که الف لام میم راه هست، اونا که تو اون سوره که الف لام میم هست مشخصه، اون راه مشخصه. حالا تو اون سوره که راه هست و مثلا الف لام میم نیست، خب اینا رو یه مقدار وقت بگذاریم حرف ایشون روشن‌تر میشه. ولی حرف ایشون بر اساس تحقیقی است که خوب کردن، یعنی بی گدار به آب نزدن. جمله بعدی هم همونطور که تو خود متن هست، منم از عین جمله علامه اینجا میخونم. ایشون میفرمان نکته دوم، این حروف رموزی است بین خداوند و پیامبرش. در این که این حروف یه چیزه بالاخره یه نقش داره، میدونین که این دیگه بحثش اینجا نیست، علم الحروف یه علم عجیبی است. مثلا شما ببینین خود مرحوم قاضی میفرمان، اگه با یکی دشمنی میخوای دشمنیشو خونسا کنی، از جلوت ورداری، 10 تا انگشت که بیشتر نداری، 5 تاش مگه اینجا نیست؟ ها میم ایم سین قاف کا ها یا ایم ساد. میفرمان اگه انگشت داده جمع کنی و به طرف ایشون این حروفا بگی، خدا یه جوری شرش کم میکنه. پسر مرحوم آیت الله قاضی میدونی که عالم به حروف است، حتی مرحوم قاضی بهشون میگفتن بابا ول کنی علما، ما راحت تر میتونیم به اینجا برسیم. ولی یکی شما اول فتوحات مکیه رو بخونی، من خیلی هم خوندم، آخری چیز سر در نیوردم. خیلی مرحوم آقای محی الدین چندین فصل طولانی راجب قاعده ی حروف میگه، یه چیزایی است که یه زمانی بشر حوصله داشت دست و قواعد حروف را میشناخت است. من خودم یه آقایی را دیدم که اسم، یعنی گفت تو این کاغذ را بسوزون، ما سوزوندیم، چون من اسمم اسقر بود این کاغذ را برداشت همطور همچی کرد بعد اسقر شد. اگه شما میسوزوندیم که حسن بود، یعنی رابطه بین اسم بنده و اینکه من کاغذ بسوزنم یا شما بسوزنی، تصرف در شکل دهی این کاغذ با اسم. حالا خیلی بنده ارزشی برای اینستا قائل نیستم، ولی اون رو هست که این حروف یک قاعده و ضابطه ای دارد، یعنی همینطوری ول نشد از تو دنیا و اعتبار صرف نیست، چون عموما اعتبارات بر اساس یک باطنی هست الا دیگه اعتبارات عالم اعتبار. ولی اینکه شما تو ذهنتون با این حروف معنا افاده میکنین چیزای دیگه هم هست، یعنی یه قاعده های دیگه هم هست. من فقط همین قم میتونم پس در اینجا بگم که حتی ما حق نداریم بگیم که خب حالا اینا که معنی نمیده، ما مثلا آیات قرآن که میخوایم بگونیم خارج از اینا بخونیم، شما سوره رو نخونده. این قرآن، این سوره با همین حروف مقطعه صورت، و اگر شنیدین که مثلا فلان سوره را اگه بخونید این نتایج را داره، با همین حروف این نتایج داره. این حروف در عالم هستی جا داره، نقش داره و کار ازش میاد. یه صلوات بفرستیم. بله، حالا سوال این است که مثلا گاهی اذکار جداست، اذکار کاری به حروف نداره دیگه. مثلا شما وقتی ذکر الله اکبر را میگین یا ذکر یا علی را میگین، اونا نه، اونا خود ذکر است. ذکر اتصال ایجاد میکنه، مذکور را با مبدع ذکر اون جداست، یعنی اونا جا خودش هست. بحث ما اینجا رو حروف بود که حروف هم نقش داره. اذکار که شما ذکر یا الله یا هر ذکری که میگین، اون نقش خیلی اساسی داره. اگر که انشاءالله با تمرکز قلب بگید یه نتیجه دارد، حتی اگه به شکل ورد بگید، ورد میدونین که غیر ذکره، مثلا طرف اصلا یه نمیفهمه داره چی میگه، ورد است. به همون دلیل که گاهی حروف نقش دارد، وردم نقش دارد. ولی به ما بیشتر توصیه شده ذکر بگید، یعنی ورد خیلی از ما نخواستند، ولی هستند و میگند و وردای هست که ورد است و حرام نیست، خود بزرگان دستور میدند و کار بسیار سختی است و اصلا ما اهلش نیستیم و اطلاع هم نداریم که ورد در چه جایی نقش داره با این حرفا. ادامه آیه، یعنی در واقع پس آیه 3 اینه، کذالک یوها الیک و الالذین من قبلک، یوهی الیک و الالذین من قبلک، ای پیغمبر همینجوری ما به تو ذکر کردیم و وحی کردیم و به قبلیان وحی کردیم. چطوری؟ خب یکی این که یعنی پیامبر با همین حروف، خیلی عجیبه است، حقایق عالیه را با شکل حروف به قلب نبی رسوندن، این خیلی عجیبه است. شما گاهی دیدین که یه حال خوشی پیدا میکنید، خب یه وقت است نه، حروفی معانی کلماتی به قلب شما میرسه که این کلمات حاوی معانی عالی هست. اینجا مسئله حال خوشی نیست که پیامبر یه حال معنوی پیدا کنن طبق اون حال برامو حرف بزنن، این اسمش وحی نیست، این طور نیست، نه، پیامبر دقیقاً این الفاظ به قلبشون رسیده است و به گوششون شنیدن و به لفظشون جاری شده است. یعنی اصل وحی که میدونیم وحی اینجوری است که دقیقاً معانی و حروف است. این یه معنا در رابطه با آیه قبل. اما یه نکته دیگه که تو دل این هست که دیدم آقایونم توجه دارن، این که میخواه بگه پیامبر این که شما متوجهی که حقایقی از عالم بالا به تو وحی میشه، احکامی حقایقی بصیرتی، پیغمبر قبلی هم همینطور بودن. به قول یکی از مفسرین جملهشون این است دیگه که حقایق به جان تو رسیده است و برایت روشن کرده است مسائل رو، پیامبر قبلی هم همینطور شده است. یعنی وحی یه چیزی است که ناشناخته نیست، الان برای تو ای پیامبر جدید است. اینجور نیست که این مسئله یه مسئله تازه‌ای باشه، نه، کار ما اینه که برای هدایت بشریت یه عده‌ای به نام پیامبر رو انتخاب کنیم، مبعوث کنیم، وحی بهشون برسیم. شاید اینجور بوده است که خیلی عجیبه. خب ما که وحی بهمون نرسیده است، واقعا هم اصلا نرین تو این فکر را که فکر کنین این چیزایی که فکر میکنین همین هست وحی، نه، اصلا احوالات روحانی اینجوریست تا آدم بهش نرسد هیچ تصوری صحیحی ازش نداره. همطور که شما میدید یه بچه تصور میل به جنس مخالف بکش خودش را نمیتونه داشته باشه، ممکنه است بگه تکرارم بکنه ولی اصلا تصورش را نمیتونه داشته باشه، چون مسئله اطلاعاتی که نیست، احوالیست. مسائل معنوی خیلی بیشتره. گاهی مثلا اگه ازم برای شما بگن یا برای بنده بگن، ما فقط میتونیم گوش بدیم، هیچی نمیتونیم بفهمیم الا این که برسیم. وقت مسلم ما به دریافت وحی هیچ وقت نباید برسیم و نمیرسیم. هم اون وحیی که بناس دین بشه و به بشریت برسه چه ربطی به ما داره؟ اینه که این معلوم بوده است یه مسئله خیلی عجیبی بوده است که تمام افق وجودی پیامبرا متحول کرده است. خب همینطور که بعثت است، ما تو بحثای بعثت عرض کردیم پیامبر مثل یه عارف نیست که سلوک کنه، زحمت بکشه، بعد یه حقایقی بهش برسته، نه، اینا نیست، بعثت هست. بعثت یعنی وقتی تمام این زحمت را کشیدی، از تمام عرفای بزرگ بزرگتر شدی، هنوز هیچ پیغمبر نیستی. برای پیامبر شدن باید تمام وجود طرف متحول بشه، یک انبعاث، یک تحول، یک بلند شدن خاصی را خداوند اراده میکنه. مگر ممکنه؟ ساقی یخته فکر کنین، وحی یعنی حکم و حقیقت تمام حقایق عالم در همه زمانها برای همه انسانها در تمام ابعاد وجودی انسانها. یعنی از این وحی امام صادق و امیرالمومنین استفاده میکردن، یا آدم عادی هم استفاده میکنه، این یه چیزی نیست که اصلا بشه. ما حالا به هر صورت دارد به حضرت تفسیر میده که این احوال تو در این وسعت بیکرانه، چون حالا بعد میرسیم و بحثایی داریم تو این سوره، این اسمش وحی است و این یک چیز جدیدی نیست، به پیامبران قبلی هم این وحی شده است. بعد میفرماد که پیغمبر اصلا میدونی چرا وحی اومده است؟ الله العزیز الحکیم. میفرماد که آخه فلسفه وحی در این خوابیده است که حضرت پروردگار عزیز است و حکیم است. یعنی چه؟ یعنی حکمش نافذ است، اقتدارش مطلق است، عزیز است. پس حالا که اقتدارش مطلق است و حکمش وسیع است، تو مگه نمیدونی وحی بهت رسیده است؟ خب وحی همینه، وحی همینه که متوجه باش داریم بد میگیم که الله العزیز الحکیم. خوب التفات بفرمان، یه مرتبه به یه کسی میگن که آقا ما میخوایم شما را راهنمایی کنیم به خونه یه آدم متدین، بعد دیگه هیچی نمیگون، میگون که از این کوچه برو، بعدم از این کوچه برو شماره پلاک فلان میرسی. خب یکی بگه آقا پس کی میخوایی راهنمایی کنی؟ خب همین راهنمایی بود، همین راهنمایی بود. اول آیه میفرماد که خدا همینطور که به بقیه وحی کرده است به تو هم وحی کرده. حالا بعد وحی یا میگه وحی چیه؟ چی برای تو آوردین؟ این که الله و عزیز و حکیم است. تو متوجه باش که حضرت پروردگار الله اولا عزیز است، یعنی قلب تو با وحی باید به این نتیجه برسه که الله و عزیز است. حالا شاید بگون اون وسط این چیه؟ خیلی عجیبه. شما بفرمان که هرچه بدبختی ما داریم که تابع قرآن نیستیم جز همین دوتاست. میگیم که یا این ابرقدرت ها خیلی زور دارن یا خیلی فکر دارن، یعنی دوتا چیز باعث شد که ما دین رو ول کنیم دنبال اینا بریم. یا میگم آقا فایده نداره، هرچی هم ما خوب باشیم تو این مسجد، هرچی ما بشینیم قرآن بخونیم، شبکه اینترنت و تبلیغات جهانی و دهکده نمیدونم تبلیغات جهانی همه را میگیره، ما هم اینجا میشینیم چرتمونه میزنیم. خب یعنی چه؟ یعنی کی عزیزه؟ رسانه های جهانی عزیزه. پس شما اصلا میتونید دیگه دین را بپذیرین، دینی که به درد نخوره، دینی که مکلوهان بتونه به بشریت بده. خب پس شما معلومه است دینتون به درد نمیخوره، نمیرین دنبالش. میخوا بگه پیامبر نه ترس، اگر ابو سفیان همه تبلیغات را دست گرفته است، دست در دست ابو جهل داده است، شهوت و شراب و قدرت و همه را دست گرفتن، کاهنا و تبلیغاتچی های زمانم دست اوناست، من اومدم به تو بگم الله و عزیز، هیچی نیستن، الله همه کار است، عزیز. خب این اولین چیزیست که اگه کسی بهش برسد میتونه دین را شروع کنه. ما هممون یعنی واقعا خیلی مصیبته که دشمن میخواد ثابت کنه عزیز است. عزیز غیر عزیزی است که ما تو فارسی میگم، میدونیم که عزیز یعنی منی المرتبه، یعنی نافذ القدره، یعنی قدرتش نافذ است، کسی جلوش با نمیشه. حالا نمونهش مثلا شما ببینید الان مثلا کلینتون یا حالا مثلا پسر بوش در مقابل حضرت حق چی کار میتونه بکنه؟ اگر نه خدا یه قصه بندازد به دل کلینتون چی میشه؟ میگه عجب ما گفتیم میام تو این زمینامون میگردیم با سگامون بازی میکنیم، اصلا دیگه سیاست میخوایم چیکار، این غم کجا بود؟ خب این نوع یعنی نیروی حضرت حق تا کجاست؟ تو قلب کلینتون. نمیشه که. اینا ما باید بفهمیم که وحی اومده بگه آقا هیچی در مقابل حضرت حق قدرت نیست. اگه کسی اینا فهمی میتونه بیا به میدون دین. یه چیزی دیگه هم باعث میشه که ما گول بخوریم و اون که حساب رو بقیه واکنیم، بین خدا خدا یه روز بشین حساب کنین، ببینین هر کی حرفی حسابی میزنه جز این است که یه جوری به پیغمبر وصله است. خب پیغمبرام که حرف خدا رو میزنن، پس خدا حرف پسندیده و حساب شده و محکم و دقیق داره. داره میگه که آدم ها حرف حسابی که بمونه محکم حکمت داشته باشه، جای خودش آواک کنه، زود از بین نره، شعار نباشد، حرف خداست. پس اولا زور مال خداست، ثانیا حرف حسابی مال خداست. خب یا علی، اگه میخوان دیندار بشید بفرمایید، باید وحی بگین. وحی چیه؟ الله عزیز و حکیم، اصل حرف. بعد میفرماید خب معلومه چرا؟ برای اینکه لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. آدم ها حواستون کجا رفته؟ چی میترسید؟ مثل اینه که یکی تو اتوبوس سوار بشه، این صندلی هم چون بلیطش داده صفر بگیره، دیگه مال ماست، ما صندلی جون مال مایی و هر جا میخوام میبرم، هر کاری میخوام باد میکنم. اما میبینی واقعا یه شوخیه، راننده هر جا میخوام میره، وقتی هم که رسید دم ایستگاه آخر میگه برو پای. برای اصلا ما چی کاریم در نظام خدا؟ شما نسبت ها را نبینید. این جمله که توی این آیه هست، این رمز نجات انسان است از دروغ ها. یعنی واقعا قدرت آمریکا دروغ یا راسته؟ تبلیغات دشمن دروغ یا راسته؟ بندم نمیخوام خوش باور باشم، من میخوام بگم تهش چی؟ چقدر تبلیغات کردن؟ عرض کردم تون یکی از جلسه، این کسروی آقا بعد نیست تاریخ مشروطه رو یه نگاش بکنی، این کسروی بعد از تاریخ مشروطه، چون یعنی آخون بود، لباس کند، گفت اصلا لباس میخوام چی کار، اینا حرف است، اینا انگلیسی شد داره به تعبیر قدیمی ها. این اومد یه دین درست کرد، یه دین راست راستی دین، دین جهان وطنی، ایران نوین، اینا هم تو همین واژه بود. دشمنم کمکش میکرد، رضا خانم کمکش میکرد، کلوب های بزرگ درست کرده بود، اینم شده بود پیغمبر، دین بود و اینم پیغمبرش بود، واقعا هم جوونا را جمع میکرد و خیلی هم دین قشنگی بود. خوردید. بعد کسروی براتون نصیحت میکرد، بعد اونجا ناهارتون رو میخوردید، استراحت میکردین، دوباره بازی میکردین، استخ میرفتید، تابستوناش زمستون، بعد دوباره براتون یه سخنرانی که میرفتین خونه هاتون جوونا، بعدم به مجرد اینکه مثلا آماده کار میشدین شما حتما سر کار بودی، حالا یا تو ایران یا تو کشور خارج. خب دینی به این خوبی کجا پیدا میشه؟ اینقدر راحت و اینقدر آینده درخشان دنیایی، حسابی جوونا رو جمع کرده بود. بعد یکی از کاراشون همین بود که مثلا دعا بی خود سینا، رفقای ما که سنی ازشون گذشته بود میگفتن خودمون دیدیم، ما هم شنیدیم، ولی اینا که میگفتن وانت وانت، مفاتیح جمع میکردن از تو مساجد میرفتن تو بیابونای تهران میسوزوندن، که آقا مفاتیح یعنی چه و اینا حرفه چه. حتی بشه یه کتاب داره به نام شیعه‌گری، سر این کتاب مرحوم نواب اذن گرفت از آیت الله مدنی که بیاد بکشدش دیگه، اونجا امام خیلی توهین صریح به ائمه میکنه با اینا. خب یه طرفش اینه که خب باید بالاخره جلوش واساد، یه طرفش اینه که کوکس روی. بعد از همه این زورا سال 1320 که رضا خان رفت، از کی استقبال شد؟ از آیت الله کاشانی، رأی اول تهران آورد. حالا بگم اینم که عزیز حکیمه، انگلستان که پشتش بود، انگلستان یعنی همه دنیا اروز دیگه، رادیو ترانزیستری هایم که داشت پشتش بود، شابم که پشتش بود، همه پشتش بودن، اما انگار یکی دیگه عزیز حکیمه. آقا چیزی نگذشت، شما دیدین که مرحوم آیت الله کاشانی رأی اول تهران، استقبالی که از آیت الله کاشانی شد، چون در عراق تشریف داشتن، استقبالی بود که همه حیرت کرده بودن. بعدش هم همینطور، من میخوام بگم یخت چشمتون رو باز کنید، اسلایدی نبینید، فیلم رو ببینید، اسلاید یه صحنه رو نشون میده که وای حالا چه کار کنیم، اینا که انگار دارن همه را میخورند و میره، جوانامون از دست رفتن، بنده هم دل واپس قصه میخورم که این جوان از دست رفت، من قصه نمیخورم اسلام از دست رفت، حیفه واقعا آدم قصه میخورد، این بچه که میتونه یه آدم سالمی با یه انرژی باشه، تلف میشه، تلف میشه، از دست میره، این خانواده‌ای که میتونن مفید باشن، همشون مفید باشن، تلف میشن، اما چیزی نمیشه. میفرماد میدونی چرا چیزی نمیشه؟ برای اینکه لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، آدم ها دنیا دست خداست، جخت بیشتر نگاه کن، قلب تو دست خداست، قلب بچه دم دست خداست. گاهی یه کسی را با بچهش میزنن زمین، گاهی یه کسی را با خودش میزنن زمین. آقا قلب ما وقتی دست خدا باشه، خب ما را میخوان تنبیه کنن، چی کار میکنن؟ قلبمونه یه جای میفرسن، دلمون میره یه جایی که تنبیهمون کنن. خیلی آسونه که. خب این صدام را میخواستن تحقیرش کنن، خب تو قلبش انداختن برو کویتا بیگی که بزنن تو سرش. دیگه این که اصلا یه قاعده است، وقتی جنود عالم دست خداست، آ یکی از اون لشکریان خدا خود آدمست، خود ما. خیلی مسئله روشنه. کیا بودن که رنگ عوض نکردن؟ بعضی ها دیدین اینقدر سادن، آنی که یه خورده به قول اون یارو گفته بود پنجره رو واکن ببینیم امروز کدورا باد میاد، میخوایم مقالمون رو بنویسیم. گفت قدم فر پنجره رو واکن میخوایم. خب حال بعضی ها اینقدر سطحی هست که فقط امروز اندیششون رو تشکیل میده، امروز باد ازیرا میاد تمام زندگیشون ازیرا میشه دیگه، همه نظام و سنت ها و اینا همه ریخ به هم. چی شد؟ اصلا ما پشیمونیم که بسیجی بودیم. چرا؟ چون دیگه حالا توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارن. خب اینجور بیچاره قول فردارم صبر کن، خادم یه خورده چشمشو باز کنه، یه چیزای عمیق‌تر تو این دنیا خوابیده است. فردا چی؟ فردا رئیس. آخه شما میدید شوخی نیست اینا، درسته من هی تکرار میکنم برای اینکه من میبینم این مسئله روشنه. رضا خانی که عمامه برمی داشت، تمام این کتا ما رو میبینیم که اینا رو رضا خان چی دست، ما قبا پوشیده بودیم. رضا خان یکی یکی تو این کلانتریا میورد ما را، نگو منو نمیورد، خب تو و منو بابام که فرق نمیکنه. این کتا ما را قبام ما را میچید، کتش میکرد میگفت برید. خب دیگه از این قلدرتر خیلی عجیبه است، آزادی است و اینا، اما پس چرا کت منه تو میچینی؟ خب بذار من کت دراز بپوشم، تو هم کت نه، تو هم باید مثل من باشی، باید کلاهت هم مثل من باشی. بابا من یه عرقچین میخوام سرم بزنم. نه باید نقاب داشته باشه مثل من. خیلی به فرنگ نزدیک بودن، آزادی را ببینی. بعد این دیگه از این قلدری بیشتر. خب بفرمان بخونین تاریخ. بابا از تهران تا اصفهان کف این ماشینش دراز کشیده بود که یکی نبیندش بزندش، سال 1120. حالا اینا آخه یه ور قضیه رو دادم که وای دیگه فایده نداره، دیگه همه چی رفت. چی رفت؟ این آقای ده خدا یه کتابی داد به نام چرند و پرند، قشنگه. میگه دختر خبا دختر سمسار را دزدیدن. سمسار حالا ظرفای یه بار مصرف بیچاره اونا رو بازارشون کساد کرد. دختر سمسار را دزدیدن گفتن اسلام رفت، سنگ کیلوی خباز را دزدیدن گفتن اسلام رفت، سر گذر مشدسن بیک دعوا شد گفتن اسلام رفت. نمیدانم اسلام دختر سمسار است یا سنگ کیلوی خباز است یا دعوای سر گذر مشدسن بیک. بابا اسلام یه چیز دیگه است، به خدا قسم انقلاب یه چیز دیگه است، انقلاب دیگه شد. شما یقین داشته باشید این انقلاب به استحکام نهضت ابا عبدالله محکمه، برای اینکه صاحب داره، یه چیزی صاحب نداره. این خیابونه یه طرفه صاحبش کیه؟ این پلیسه. روش عزیرا کنه میشه دو طرفه. اما انقلاب من شما که صاحبش اینا نبودن، صاحب شهیدام نبودن. شهیدا فهمیدن چه صاحب محکمی داره که میشه جونشون بده. صاحبش آیه 4 است، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم. این صاحب دنیا همه هستی دستشه، وقت دستش هم که شما الحمدلله اهلشین، دستش است به عنوان علت ایجادی، یعنی بود هستی در قبضه حق است. نه مثل این ساختمان که ساختمان دستی بنا بوده است همین زیر اینجا میشه کشتش. خدا که اینجوری صاحب دنیا نیست، بوده هستی. عزیزانی که اون بحث برهان صدیقین رو مطالعه نفرموندن نمیرسن، اونا بخونین، همیشه این مبانی فکریتون زنده باشد که بوده هستی از حضرت حق است. خب لهو اینجا نه لهوی اعتباری مثل اینکه پیرن من مال من است، نه بود عالم از خداست. ببینید اصلا چی میشه وقتی آدم این دقت رو داره. بعد میفرماد این خدایی که همه هستی مالش است، العلی است و هو العلی. این هو خیلی کار ازش میاد، میدونیدم، یعنی فقط اون علی است، فقط اون باید برتر باشه، فقط اون باید حکمش نافذ باشه. فقط هوه هست رو میاره. حالا اگه بناز حکم خدا فقط نافذ باشه، بگردیم چی را پیدا کنیم؟ حکم خدا را. پس فلسفه وحی داره میگه، میگه میدونین چرا وحی آورده؟ برای اینکه ما فقط علی هستیم، پس باید حکم ما عالم باشه، برتر باشه. خب پس اگه بخواد حکم خدا برتر باشه، پس باید حکم خدا بیاد، پس وحی باید بیاد. حالا اگه غیر خدا حکمش حاکم باشه، حکم غیر علی حاکم است، حکم غیر علی به چه درد نمیخوره؟ فردا خلاصه، به درد نمیخوره، کار ازش نمیاد، نمیتونه جهت بده. اینه که حکم علیه که این میتونه پایدار بمونه، ارتباط با این حکم باعث میشه که ما رو از حقارت و ذلت دراره، پس باید حکم علی در صحنه باشه. و عظیم است، میفرماد و عظیم است، خود علامه طباطبایی رو ببینید، میفرمان فقط او علی و عظیم است، پس او را باید پرستی تا ولایت مطلق او در چشم دل انسانها ظهور بیابد و تکوین و تشریع یگانه شود. شما بخواید و نخواید، کی در این دنیا اعلاست؟ حضرت حق. خب حالا برای اینکه دلتون دروغی نباشه باید چه کار کنید؟ باید به دلتون برسونید که خدا علیه. حالا اینکه بخواید به دلتون برسونید چطوری برسونید؟ باید تمرین کنید این دل. دل با چی تمرین میکنه؟ با دین، با کتاب و درس و بحث که نمیشه که دل تمرین کنه. شما که خوب میگون خیلی خوب، ما حالا تو کتاب خوندیم، با فلسفه هم اثبات شده است که خدا علیه است، این که دل تصدیق نمیکنه. اینه که دین باید بیاد. دین یعنی چه؟ یعنی تکرار و تمرین یک حقیقتی به نام اینکه خدا علی عظیم است. شما سجده میرین یعنی چی؟ یعنی خدا علی عظیم است. شما میان به مردم سعی میکنین تجاوز به حقوقشون نکنین، از یعنی زورتون به مردم نمیرسه یا زورتون به علی عظیم نمیرسه؟ شما از خدا میترسین که تجاوز نمیکنین؟ شما هر کاری میکنین طبق قانون شریعت دارین تمرین میکنین قلبا که هو العلی العظیم است. حالا عظیم رو یه معنای جدایی نفرمودند، فقط میفرمان که از هر قیدی که کوچکی بیارد برای حضرت حق، حق برتر است، بلندتر است و بلند مرتبه تر است. بعد میگه پیغمبر درسته که وحی میاریم، بایدم بیاریم، فلسفه وحیم اینه که اگه نیاریم قلبها دروغ درشون ایجاد میشه. اما بسیار کار مشکلیه. مگه میشه؟ مگه جهان بشری تحمل دارد وحی را؟ تکاد و سماوات و یتفترن من فوقهن. نه و همین تیکش رو نگاه کنین، نزدیکه که آسمانها بشکافند. از چی؟ از این وحی، از این وحیی که بر بالای اینها میریزه. یه قضیه هست، این قضیه بدی نیست در تاریخ. شما ببینید 20 سال حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، خودشون رو آماده کردند که غیب دریافت کنن. خیلی مهمه آدم تقریبا 20 سال از دنیا فاصله بگیر، قلبش دنیا درش نباشد، مشغول دنیا نشد، آماده بشد، آماده بشد، آماده بشه که وحی بگیره. بعد وقتی وحی میاد، اون چش که دیگه ما سند قرآنی داریم، سوره مدثر است که بالاخره میگه که یا ایها المدثر پاشو، به خودت یه چیزی پیچیدن و اینا نمیشه، قم پاشو، اول کار است. چی بوده است؟ ما که چه میدونیم چی بوده است؟ که بالاخره حضرت سختشون بوده است، تحمل نداشتند و تا خطاب میاد نه پاشو، معلومه است. پس خلاصه نه پا نشده بودند. میخوام عرض کنم اون نکاتی که تو تاریخ هست ما با احتیاط برخورد میکنیم، ولی اون چه که صریح آیست اینه که بالاخره حضرت یه تحمل بیشتری نیاز داشتند، که خود آیه، خود حضرت حق اون تحمل میده. حالا همینش رو داشته باشیم که پیامبر، نه زمین آسمون، نه هر آدم معمولی، پیامبری که فرزند ابراهیم است، پدرش اون مرد الهی عجیب و غریب است به نام عبدالله که زندگی نامش اصلا از عجایب است. از خانواده، خانواده مطهری هن، جلش، فضاش، همه اون همه پاک، اون همه تربیتش نورانی، اون مادرش، این آدم، این همه سلوک، این همه آمادگی، حالا وحی میاد، معلوم تحمل برای حضرت سنگین بوده است که خدا مدد میکنه و میشه اون چه که میشه. خدا میخواد بگه چی از وحی شما تصور داری؟ نزدیک آسمان از اون نور، حالا شاید هم آسمان تازه یعنی مقام معنا و قلب، چون آسمان یه معناش همون قلب است، مقام بالا و سمو و انسانی، نزدیک این آسمان از تحمل این وحی بشکافه، یه همچی چیزیست وحکی. حالا همینجا میخوام این نتیجه رو بگیرم که پس کی ما این قلب آروم آروم بهمون میرسه؟ وقتی که آروم آروم منفجر بشیم، یعنی هی باید خودمون از زیر پا بذاریم، خودیتمون رو هی بشکنیم 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 تا هی اون بیاد. یعنی نمیشه که ما یه حیوان دو پا باشیم و بعدم وحی به قلبمون برسه، غیر ممکنه. ما باید هی خودمون رو بشکنیم تا خودیت داریم، اون نوری که آسمان و زمین تحملش نمیتونن بکنن به ما نخواهد رسید. حاصل قضیه اینه، من به این جهت میگم که تو طول تاریخ پیش اومده از خواهر و برادرها که یه عده‌ای وحی یا دست کم گرفتن. امروز حرفا عجیب و غریبی میشنوید، انگار قرآن او رو میدونسته که امروز یه دی بلند میشن میگن وحی چیزی نیست، یک حالت شخصی است که یه انسان وارسته با ارتباط با عالم غیب براش پیش اومده است. خیلی هم محترمانه صادقت کردین، نمیگن پیامبر یه آدم ساده است، میگن یه آدم وارسته است، نمیگن وحی هم دروغه، میگن از عالم بالاست. بعد میگن که اما همین دیگه، این آدم خوبی بوده است، در عالم غیب هم که خیلی حقایق هست، ایشون تو سطمه خورد از زحمت کشیده است بهش رسیده است و سلام. ما چی؟ ما میتونیم از ایشون استفاده کنیم. جملهشون این است، از تجربیات پیامبران ما میتونیم استفاده کنیم. میخوان استفاده کنیم، میخوان نکنیم، میتونیم استفاده کنیم. تجربیات خوبی است. شما میخوان عارف بشین، سالک بشین، به عالم غیب برسین، میتونین از تجربیات پیامبر استفاده کنیم. قرآن چیه؟ هیچی، تجربیات این آقاس که آدم وارسته خوبی بوده. یعنی دیگه پیامبر، پیامبر است، یه عارف خوب، عارف خوبی که در کدوم مکتب پیغمبر کار کرده است؟ هیچ، چون بقیه پیامبرام عارفن دیگه. حالا ممکنه شما بگید خب مثلا چه اشکال داره مثلا مثل علامه طباطبایی خاک پای پیامبرم خودش نمیدونه که به اینجا میرسه. حالا اینا میگن نه، پیامبری اصلا چیزی نیست، یک ارتباط یک انسان وارسته است با عالم غیب. که چی؟ که هیچی، حکایات غیبی را میگیره. قرآن میگه این حرفا چیه اینا میزنن؟ نامه علی عظیم است برای بشریت تا قلب انسانها سیری به سوی علی عظیم بکنه. این وحی اینقدر سنگین است که نزدیک آسمانها منفجر بشن. این رو خود پیغمبر عزیز، این قصه وحی همه پیامبران است. این یه قاعده است که انسانهایی را در طول تاریخ انتخاب کردیم برای اینکه قلب بشریت با سنت خدای عزیز حکیم به خدای علی عظیم برسه. این حرفا چیه؟ اینه که میفرماد وحی رو نمیشناسن اونا که اینا رو میگن. آیه رو همینطور تمامش کنیم. بعد میفرماد والملائکت و یسبحون به حمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض. ملائکه اون حقای داره وحی میگه. وحی چیه؟ که شما بدونین آدم ها وحی جده است. تو وحی چیه محتواش؟ والملائکت و یسبحون به حمد ربهم. بدونین ملائکه تو این عالم هست، ملائکه حقایق مجرده ایست، فعالن، مدبرن، هادین، مؤثرن. اینا یکی از کاراشون چیه؟ یسبحونه، اینا تسبیح حق میکنن، عالمن به این که حضرت حق منزه هست از هر نقصی. بحث کردیم قبلا، حالا اگه همچی ملکی به قلب شما بخورد، قلب شما چی میشه؟ نورانی، به این که خدا منزه هست از نقص، هر نقصی. و ملائکه دیگه خصوصیاتشون چیست؟ به حمد ربهم، اینا کارشون اینه که متوجهن که تمام کمالات از حق است، یه همچی حقایقی در این عالم هست. اینا به قلب شما میرسن و یستغفرون لمن فی الارض. نور، اینجا استغفار بگیرید، نور کلی. ملائکه دائم نور کلی به قلب شما میریزن تا حجابهای قفلت برد عقب. استغفار یکی از اونا برای شما استغفار میکنن، یعنی جندنگ دستاشون بالا کنن استغفار میکنن، عملی استغفار میکنن، یعنی حجابها را عقب میزنن برای شما. بدونی چرا خوابین؟ کدومتون کافر و مؤمن به من بگو میرم، کدوم آدم را شما میشناسین که گاهی در عمرش یوهو بیدار نشده است؟ این کیه بیدار میکنه آدم را؟ ملک یه لحظه پرده را میزنه عقب. شخصی آیت الله میلانی رحمت الله علیه دیدن یکی از زنای مشهور بد مشهد، اون زمانم زمانشا که دیگه قاچاق نبود، بد بودن، کسی هم کسی را نمیکش. بعد این زن مشهور اومده پا سجاده آیت الله میلانی که آقا من میخوام خوب شم. آقا گو تو ذهنشونه که نکنه این یه نقشه است، این خیلی بدتر از ایناست که بشه خوب شه. بعد گفته بودن راست شه به من بگو میرم، تو چرا میخوای خوب شی؟ گفته بود آقا یه لحظه حس کردم خدا بهم توجه داره. آقا حس کرده بودن حرفش درست، یعنی این برا همه هست. من خودم گاهی دیدم طرف وقتی میاد با ما صحبت کنه هیچ قاعده ای از دین نمیدونه، اما واقعا میخواد خوب شه. البته به این راحتی کسی خوب نمیشه، این باید خودش به کل عوض کنه و عموما کمن که موفق بشن، اما ملائکه کمک ما هم اونا میکنن. الا ان الله هو الغفور الرحیم. آی بدونید خدا کارش اینه که گناهاتونو پس بزنه، از جلودون پس بزنه، بلکه خدا را ببینین دوستتون میداره. قاعده و همین هاست، اومده اینا رو بگید که ما را نزدیک کند به علی عظیم. پس در واقع آیه 5 علاوه بر اون اولش که مکانیسم وحی داره میفرماد، داره بگه وحی یعنی اینا، من وحی برای شما آوردم، محتوای وحی ایناست دیگه. حاج آقا دعا میفرماد، نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرور اعیننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، خدایا بر ما منت بگذار و قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت را به حقیقت پیامبر در قلب ما بیش از پیش شعله بر بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. خدایا توفیق ادای حقوق زوال حقوق زوال ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.